أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در جایی بود که بین دو طرف علم اجمالی طولیت بود، یعنی جریان اصل مؤمن مثل اصل براءت در یک طرف منجز طرف دیگر بود، که این سه قسم بود. یکی این که مثلا بگه اذا لم یجب اداء الدین واقعا وجب الحج، که اصل مؤمن از وجوب اداء دین که ما عرض کردیم استصحاب در اینجا هست، منجز وجوب حج چون اصل موضوعی است. قسم دوم اینه که بگه که اذا لم یجب اداء الدین شرعا ولو ظاهرا وجب الحج. اینجا هر اصل مؤمن شرعی، استصحاب، اصل براءت، منجز وجوب حج. قسم سوم اینه که بگه اذا لم یتنجز وجوب و اداء الدین وجب الحج، که براءت عقلیه هم اگر جاری بشه از وجوب حج کافی است. براءت عقلیه هم جاری بشه از وجوب اداء دین کافی است برای اثبات وجوب حج. محقق عراقی فرمود که یک وقت به ما ایراد نگیرید که شما که قائل به مسلک علیت هستید، یعنی اصل براءت اگر در یک طرف از علم اجمالی هم بخواد جاری بشه، شما میگید خلاف حکم عقله، پس چرا در این مثالها قبول دارید که علم اجمالی انحلال حکمی پیدا میکنه و ما نسبت به وجوب اداء دین میتونیم اصل مؤمن جاری کنیم و حج بر ما منجز میشه؟ این رو به ما ایراد نگیرید، چون ما معتقدیم در رتبه سابقه بر اصل مؤمن از وجوب اداء دین، این اصل مؤمن مثل اصل براءت منجز میکنه وجوب حج را، و در رتبه لاحقه میگیم این علم اجمالی که یک طرفش منجز تفصیلی داره منجز نیست، چون شرط منجزیت علم اجمالی اینه که یک طرفش منجز تفصیلی نداشته باشه، و وقتی این علم اجمالی منجز نبود دیگه اون اصل براءت از وجوب اداء دین، مؤمن از وجوب اداء دین هم هست. موقعی جاری میشه این اصل براءت برای تأمین از وجوب اداء دین که وجوب حج در رتبه سابقه منجز تفصیلی پیدا کرده. به نظر ما این فرمایش ایراد داره. در فرض دوم و سوم اصلا انحلال علم اجمالی حقیقی نه حکمی، فقط فرض اول است که میگه اذا لم یجب اداء الدین واقعا وجب الحج با استصحاب عدم وجوب اداء دین، انحلال حقیقی رخ نمیده در علم اجمالی، چون علم اجمالی که یا واقعا اداء دین واجب است، یا اگر واقعا واجب نباشد اداء دین حج واجب است. خب علم اجمالی به وجوب عهد ما هنوز هم هست، ولو بعد از جریان استصحاب عدم وجوب اداء دین. اینجاست که انحلال حکمی مطرح میشه، و الا در فرض دوم که میگه اذا لم یجب اداء الدین ولو ظاهرا وجب الحج، خب من علم وجدانی دارم به این که اداء دین بعد از جریان اصل براءت وجوب ظاهری ندارد. وقتی من علم دارم که اداء دین وجوب ظاهری ندارد، علم تفصیلی وجدانی پیدا میکنم به وجوب حج، نه اینکه اصل منجز داریم. خیر، علم تفصیلی پیدا میکنیم، علم تفصیلی وجدانی پیدا میکنیم به وجوب حج، چون علم وجدانی پیدا کردیم به تحقق موضوع آن که جریان اصل براءت است از وجوب اداء دین. و همینطور در فرض سوم که موضوع وجوب حج عدم تنجز وجوب اداء دین است و من بالوجدان میدانم بعد از جریان براءت عقلیه که وجوب اداء دین منجز نیست، پس این تعبیر که شما گفتید انحلال حکمی پیدا میکند علم اجمالی در این مثال ها، در فرض اول فقط انحلال حکمی مطرح، انحلال حقیقی نیست. و اون فرض اینه که شارع در موضوع وجوب حج عدم وجوب اداء دین واقعا رو عقص کرده باشه. خب در اون فرض دوم و سوم خیلی جواب که آغازی ها میتونست مطرح کنه، محقق عراقی میتونست مطرح کنه، خیلی واضح بود، احتیاج به این تکلف نبود. علم اجمالی با جریان اصل مؤمن از وجوب اداء دین نابود میشه تکوینا، انحلال حقیقی است. پس محال است که این علم اجمالی مانع باشه از جریان اصل مؤمن، چون مانعیت علم اجمالی فرع بر وجودشه. باید موجود باشه علم اجمالی، باید بگه من نمیگذارم اصل مؤمن از وجوب اداء دین جاری بشه. در حالی که اصل مؤمن از وجوب اداء دین وقتی آمد، علم اجمالی اصلا نابود میشود، موجود نیست تا بگوید من مانع هستم از جریان تو. ما مثال میزدیم، یک مثال عرفی میزدیم، میگفتیم مثل پشه و باد. آیا میتونه پشه که وجودش فرع بر نبود باد هست بگوید من مانع میشوم از وجود باد؟ اگر باد موجود بشه، جناب پشه تو نابودی، در این فضا نمیتوانی بمانی، مانع بودن تو از وجود باد فرع بر این است که در این فضا باشی و جلوی باد را بگیری، در حالی که وقتی باد بیاد تو نابودی، از این فضا باید بروی. مانعیت یک شی فرع بر وجودشه، و اگر وجود او متوقف بود بر عدم یک شی، محال است دیگه این بخواد مانعیت داشته باشه از اون شی. فرض اینه که وقتی اصل مؤمن آمد، علم اجمالی نابود می شود. علم اجمالی است که مانع است از جریان اصل مؤمن، ولی اصل مؤمن که خطابش مقتضی دارد، خطابش مطلق است. علم اجمالی است که مانع است از جریان است، و الا مقتضی جریان است که با علم با مقتضی او که تمام است، مقتضی او اطلاق خطاب رفع مال علمون است. علم اجمالی میخواهد مانع باشد، مانع بودن او محال است. اما و اینکه محقق عراقی در اون فرض سوم فرمود شرط منجزیت علم اجمالی اینه که هر دو طرف علم اجمالی بتوانن معن منجز بشون، اینا رو از کجا ایشون در آورده؟ ایشون گفت علم اجمالی شرط منجزیتش که دو طرفش همزمان بتوانن منجز بشوند و در اینجا همزمان نمیتونن این دو طرف منجز بشن، چون اگر وجوب اداء دین منجز بشه حج واجب نیست، اگر حج واجب بشه وجوب اداء دین منجز نیست. بگیم اینا رو از کجا شما شرط کردی؟ علم اجمالی باید بتونه واقع معلوم بالاجمال رو منجز کنه، اما دو طرفش باید همراه با هم بتوانن منجز بشن، ما همچون چیزی نداریم. ولی ما قبول داریم فرض دوم و سوم، مثلا علم اجمالی انحلال حقیقی وقتی پیدا کرد خیلی واضحه که مشکلی برای جریان اصل مؤمن از وجوب اداء دین پیدا نمی شود. اما در فرض اول که استصحاب عدم وجوب اداء دین می خواست منجز وجوب اداء دین بشه و معذر از وجوب اداء منجز وجوب حج بشه، منجز وجوب حج بشه و مؤمن از وجوب اداء دین، خب محقق عراقی فرمود در رتبه سابقه این استصحاب عدم وجوب اداء دین اثر تنجیزیش که وجوب حج بار میشه و این علم اجمالی یک طرفش منجز تفصیلی پیدا میکنه، شرط منجزیت علم اجمالی از بین میره، اون وقت به لحاظ اثر تعذیریش که تأمین از وجوب اداء دین این استصحاب جاری میشه. ما مشکلی نداریم با این مطلب، توضیح هم دادیم در جلسه قبل. و اینکه در بحوث گفتن که آقا به نظر ما استصحاب به لحاظ آثار جاری نمیشه، استصحاب فقط حجت بر صغراست، زمیمه میشه به اون حجت بر کبرا و منجز میشه احکام، این طور نیست که ما مثلا اگر گفتن اکرام عالم واجب است استصحاب کردیم که زید هنوز عالم است، این استصحاب بخواد وجوب اکرام زید را اثبات کند، نه خیر، استصحاب میگه زید عالم است، حجت بر صغراست، کاری با آثار نداره. اینطور نیست که بخواد اثبات کنه وجوب اکرام او را بالفعل به عنوان حکم فعلی، نه، ما کبرای اکرم العالم داریم، حجت بر او داشتیم، حالا استصحاب که زید عالم است حجت بر صغراست، منجز میشه بر ما وجوب اکرام زید، نه اینکه اثبات بشه یک حکم فعلی به نام وجوب اکرام زید. و لذا این تعبیر محقق عراقی که استصحاب عدم وجوب اداء دین اول به لحاظ این اثر تنجیزی جاری میشه و بعد به لحاظ اون اثر تعذیری عدم وجوب اداء دین، این با مبنای صحیحی که ما اختیار کردیم سازگار نیست، استصحاب به لحاظ آثار جاری نمیشه، استصحاب حجت بر صغراست. خب این درست نیست، بالاخره شما اولا انکار حکم فعلی نباید بکنید، ما یک حکم فعلی داریم، چه اشکال داره میگیم استصحاب به لحاظ حکم فعلی جاری میشه، چه اشکالی داره؟ شما چرا منکر جریان استصحاب موضوعی به لحاظ اثبات اون آثار هستید؟ ما یک آثار شرعیه به نام احکام فعلیه داریم دیگه، صرف کبرای جهل که نیست، ولی زم خودشون در استصحاب حکم جزئی گفت ما با استصحاب حکم جزئی میکنیم، کبرای جهل معلومه در او شکی نداریم، میدونیم لباسی که ملاقات با خون بکنه تا با آب شسته نشه نجسه، کبرای جهل رو میدونیم، ما این لباس رو با یک مایه شستیم که متوارد الحالتینه، یه زمان آب بود یه زمانی مضاف بود. استصحاب موضوعی هم که نداریم. اونجا آیه صد گفت من استصحاب میکنم نجاست این صوب را به عنوان حکم فعلی، با اینکه کبرای جل که معلوم استصحاب نداره، صغرا هم که موضوع توارد حالتین درش، اومد استصحاب کرد حکم فعلی را و گفت فکر نکنید که من منکر حکم فعلیم. و گاهی از این تعبیرها به کار میبره که بله ما کار به حکم فعلی نداریم، اصلا لا واقع للمجعول وراء کبر الجل و تحقق موضوعه. این حرفا رو شما میزنید بعد تو استصحاب حکم جزئی مشکل پیدا میکنید، مجبور میشید بگید نه حکم جزئی هم ما داریم، این حکم فعلی داریم. ولذا اینجور صحبت کردن درست نیست. استصحاب به لحاظ آثار جاری میشه، چه اشکالی داره؟ و اینجا دو اثر داره، یک اثر تنجیزی وجوب حج، یک اثر تأمینی عدم وجوب اداء دینه. و این استصحابی که اگر جاری بشه برای نفی وجوب اداء دین منجز وجوب حجه، این خلاف حکم عقل نیست و عقل مانع از آن نیست، و چون اثر شرعی این استصحاب عدم وجوب اداء دین هم جل بدله، یعنی تنجیز وجوب حجه، یک طرف علم اجمالیست، هیچ مشکلی ما نداریم. از این بحث گذشتیم. طولیت در دو طرف علم اجمالی مثالهای مختلفی در فقه داره. بله، اختلاف رتبه است دیگه. لخیر عرض کردم عقل به وجدان عقلی همچو علم اجمالی که اگر یک طرفش اصل مؤمن داشته باشه طرف دیگرش منجز میشه، منجز تفصیلی پیدا میکنه، ولو در رتبه لاحق منجز تفصیلی پیدا کنه، همچو علم اجمالی جریان اصل در یک طرفش خلاف حکم عقل نیست، یعنی عقل تقبیح نمی کنه جریان اصل مؤمن از وجوب اداء دین را، با توجه به اینکه اثر دیگر آن تنجیز وجوب حجه. عقل نمیگه این ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی است و این قبیح است، با توجه به اینکه جریان آن مسابق است با تنجیز یک طرف علم اجمالی به منجز تفصیلی. آقا اصلا این بحث ها همش مصادره است، همش مصادرات وجدانیه است. مشکل اینه که شما انتظار دارید من برهان دور و تسلسل بیارم. مگه آغازی ها برهان دور و تسلسل آورد برای حرف خودش؟ آغازی ها گفت علم اجمالی که یک طرفش منجز تفصیلی دارد به وجدان عقلی این علم اجمالی منجز نیست، یک ادعای وجدانی کرد. خب ادعای وجدانی نتیجهش همین بحث هاست. اجازه بفرمایید. طولیت در فقه مثالهای مختلفی داره که ما به برخی از اونها اشاره میکنیم. در فقه مطرحه، یکی اینه که من یک آب دارم و یک خاک، هیچی دیگه ندارم، علم اجمالی پیدا کردم یا این آب نجسه یا این خاک. صاحب عروه در جلد دوی عروه محشا صفحه 201 میگه احتیاط باید بکنیم. اول با این خاک تیمم کنیم، بعد تمیز کنیم مواضع تیمم رو که اجزای خاک بهش نچسبیده باشه، بعد با اون آب وضو بگیریم، یقین پیدا کنیم که ما با یک طهور پاک، حالا یا آب پاک یا خاک پاک، رفع حدث کردیم. مرحوم آقای خویی در فروع، در کتاب فروع علم اجمالی که نامش از الدرر الغوالی فی فروع العلم الاجمالی صفحه 101، اونجا فرموده که آقا اگر طهارت اون خاک هیچ اثری نداشت الا جواز تیمم، یعنی امکان سجود بر آن نبود، چون اون خاک یا در موضع مرتفع است یا در موضع منخفض که سجود بر آن صحیح نیست. اگر این خاک پاک باشه فقط اثر شریف این که یجوز و تیمم به، در این صورت اصل طهارت در آب طولی حالت طولیت داره نسبت به اصل طهارت در خاک، یعنی اصل طهارت در آب جاری میشه، ثابت میکنه باید وضو بگیرید با این آب و در این حال تیمم با اون خاک مشروع نیست هرچند پاک باشه. اصل طهارت در آب عملا حاکم خواهد بود بر اصل طهارت، اصل طهارت در آب حاکم خواهد بود بر اصل طهارت در خاک، برای که بر فرض خاک طاهر باشه چه اثری داره؟ غیر از جواز تیمم اثر دیگری که ندارد. و اینجا هم اصل طهارت در آب اثبات کرد که تیمم با اون خاک جایز نیست. خب اما اگر نه طهارت خاک اثر دیگه ای داشت غیر جواز تیمم، مثلا در مکانی بود که امکان سجود بر آن در نماز هست، خب اون وقت آقای خویی فرموده که اصل طهارت در این آب که میگه با این آب وضو بگیر، با اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز سجود تعارض میکنه، چون از جریانشون ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد دیگه. دیگه اصل طهارت در آب که حاکم بر اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز سجود که نیست، به لحاظ جواز تیمم حاکم بود اما به لحاظ جواز سجود که حاکم نیست، با هم تعارض میکنن. تعارضا تساقطا. بعد ایشون فرموده که اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز تیمم که اصل محکوم بود، ناگهان از زمین سر برمیدارد میگه خدا را شکر که خلاصه جعلتنا بینهما سالمین غانمین، اصل طهارت در آب به لحاظ جواز وضو با اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز سجود تعارض کردن، تساقط کردن، نوبت به من اصل محکوم میرسه، اصل طهارت در این خاک به لحاظ جواز تیمم. بحث اینه که معارضه، اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز تیمم چیه؟ اصل طهارت در آب به لحاظ جواز وضو. اینا هم که با هم حاکم و محکومن، یعنی اصل طهارت در آب به لحاظ جواز وضو اگر جاری بشه حاکمه بر اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز تیمم، بین دلیل حاکم و محکوم که تعارض نیست. ولی اون اصل حاکم یک دشمنی دارد به نام اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز سجود، اونها با هم درگیر شدن و جنگیدن و از بین رفتن. وقتی از بین رفتن این اصل حاکم به خاطر معارض دیگری از بین رفت، نوبت میرسه به اصل محکوم. البته آقای خویی تو شرح عروه فرموده که نه، من اگر این خاک طهارتش هیچ اثری نداشت جز جواز تیمم قبول دارم که اصل طهارت در آب حاکمه، حالت طولیت داره، او را قبول دارم که انصافا حرف درستی هم هست دیگه. اصل طهارت در آب، اگر اصل طهارت در خاک فقط به خاطر جواز تیمم جاری بشه حاکمه بر اونه دیگه و مقدمه بر. اما این حرف که اگر خاک طهارتش یک اثر دیگری داشت غیر از جواز تیمم مثل جواز سجود، اینجا ما عملا یک جور تنظیم کنیم بحث رو که نتیجهش این بشه که بعد از تعارض اصل طهارت در آب و اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز سجود نوبت برسه به اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز تیمم، نه، این رو ما اشتباه کردیم. صریحا نمیگن اشتباه کردیم ها، منتها خب کسی که بداند اون کتاب فروع علم اجمالی رو قبلا آقایی بحثش رو گفته بعد رسیده به این بحث تیمم در بحث خارجش، میفهمه که میخواد بگه من اشتباه کردم قبلا اون حرفا رو زدم. درستم هست، اشتباه بوده. چرا؟ اولا ما دو تا خطاب که نداریم، قاعده طهارت در این خاک اصلا دو اثر دارد، یک اثر جواز تیمم، یک اثر جواز سجود. این طور نیست که تعارض به لحاظ یک اثر که جواز سجود بکنن با اصل طهارت در آب، بعد به لحاظ اون اثر دیگر بگیم تعارض چون نیست که انه اصل محکومه، اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز تیمم. خب ما یک اصل طهارت داریم، اثر داشت جاری میشه، اثر نداشت جاری نمیشه. دو خطاب که نداره که ما بخوایم اینجور باش رفتار کنیم. ثانیا آقا جواب ایشونو دادم، اینجا بین اصل حاکم و اصل محکوم میخواد آقای خوبی بگه که ما باید نسبت رو بسنجیم. معارض اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز سجود چیه؟
اینجا محکوم طرف آخر.
اصل طهارت در آب به لحاظ جواز وضو، اینا با هم تعارض میکنند. بعد نوبت میرسه به اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز تیمم، این اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز تیمم با چی معارضه کنه؟ چجور آقای خویی اینو قبول نداره؟ اگر دو تا خطاب بود یا دو تا اصل بود، نه یک اصل، باید قبول کنه آقای خویی. اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز تیمم با چی معارضه کنه؟ با اصل طهارت در آب به لحاظ جواز وضو. خب این که محکوم اوست، حاکم و محکوم که با هم تعارض ندارند. در اصل طولی، اصل طولی در یک طرف محکوم اصل اون طرف دیگر علم اجمالی نبود. اصل طولی در یک طرف علم اجمالی که آقای خویی قبول نداشت، چون میگفت محکوم اصل حاکم خودشه، نه محکوم اصل جاریه در اون طرف دیگر علم اجمالی، ولذا اون جا بود که میگفت با هم تعارض میکنن. چه ربطی داره به اینجا؟ حرف در اینه که ما دوتا اصل تعارض که نداریم که اینا رو با هم جدا کنیم سرنوشتشونو. ثانیه برفرض شما بگید آقا بالاخره اصل تعارض به لحاظ دو اثر در حقیقت یعنی دوتا اصل تعارض، فنیان بخواید برخورد کنید همینجور میشه دیگه، میگیم بسیار بازم مطلب شما درست نیست. چرا؟ برای اینکه اصل طهارت خوب در اصل طهارت در خاک شما جاری میکنید، بعد از تعارض اصل طهارت در آب با اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز سجود، اصل طهارت در آب در خاک رو میخواید جاری کنید به چه لحاظ؟ به لحاظ مشروعیت تیمم با این خاک. این ثابت نمیشه. مشروعیت تیمم با خاک موضوعش عدم وجدان ماء طاهره و وجدان تراب طاهر، وجدان تراب طاهر و عدم وجدان ماء طاهر. شما اصل طهارت در خاک جاری کردید به لحاظ جواز تیمم، نه اصل محکوم، اون که اثبات مشروعیت تیمم نمیکنه، چون شرط مشروعیت تیمم عبارت است از اذا لم تجد ماء طاهرا و وجدت ترابا طاهرا. خب فوقش وجدت ترابا طاهرا رو درست کردی، اما این که کافی نیست برای اثبات مشروعیت تیمم، باید ثابت کنی لا تجد ماء طاهرا، اونو که ثابت نکردی. آها اجازه بدید. پس شما بعد از تعارض اصل طهارت در آب و اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز سجود که گفتین نوبت میرسه به اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز تیمم، خب اصل طهارت در خاک جاری بشه، اثبات مشروعیت تیمم نمیکنه، چون شرط اول مشروعیت تیمم عدم و وجدان الماء الطاهر هست، اونو که نتونستید اثبات کنید که انا لا اجد الماء الطاهر، شاید واجد ماء طاهر باشن. ولذا آی خویی تو شهر اوربه و همینطور آی سیستانی این در این صورت که طهارت خاک یک اثر دیگری دارد غیر از جواز تیمم، مثلا اثر جواز سجود دارد، گفتن اصول وقتی تعارض کرد واجب است احتیاط به جمع بین وضو با اون آب و تیمم با اون خاک. بله اگه آقای خویی یک ادعایی که در فقه داره او رو ضمیمه بکنه حرفش درست میشه، شاید هم در ذهن مبارک ایشون بوده ولی بیان نکرد. ایشون معنا میکنه عدم وجدان ما را به معنای عدم احراز، عدم احراز میگه وجده، وجده شی به معنا، مثلا میگه که من وجد تو مالک هذه لغته، یعنی شناسایی کردم، نه اینکه هم سفر من بود ولی هیچ خبر نداشتم که او مالک این لغت است، نه وجدته مثل ظفر تو بهی. و پس کسی که در ماننفی نمیدونه که این آب هست یا آب نیست، یا نمیدونه این آب پاک است یا پاک نیست، هیچ اصلی نداره که اثبات کنه این آب این پاکه، وجدانن لا یجد الماء الطاهر، ولو وجود دارد آب طاهر نزد او اما او وجدان نکرده از ماه تعالی، یعنی لم یزفر بهی در مقابل این که بشناسد که این آب پاک است، لم یعرفه. اگه اینجوری بگیم بله اصل طهارت در این آب وقتی ساقط شد به این معنا لا یجد الماء الطاهر ای لا یحرز ان هذا ماء طاهر. اینو خودی تو بحث تیمم به مناسبت اینکه یک مایه‌ای هست مشکوک آب یا نه گفته سد میکنه لا یجد ماء، ولیکن انصاف اینه که این درست نیست. فلم تجدو ماء، وجدان آب در مقابل فقدان آب، خب این علم اجمالی داره که یا واجد الماء الطاهر است یا واجد التراب الطاهر است، و این علم اجمالی منجزه. این که میگید لا یجد الماء الطاهر ای لا یتمکن ان یعرف یعرف وجود الماء الطاهر، این عرفی نیست، اینجور تفسیرها. عدم الوجدان در مقابل عدم الوجدان یعنی فقدان، فقدان یعنی ندارد، نه اینکه نمیشناسد.
به همین معنا هم باشه فلم تجد ماء، یعنی فلم تجد ماء یمکن خب ان تتوضا به، اینجا صد
امکان عرض میکنم. اگر شما گفتید فلم تجد ماء مثال خوبی معنا کردید، یعنی عدم الوجدان به معنی عدم معرفت، وقت شرایطش رو هم مثل خود گفتی همونطوری که آب رو باید بشناسی که آبه، طهارتش هم باید بشناسی. حالا که اصل طهارت جاری نشد شما صد میکنی لا تجد ماء طاهرا. خب اینو خود آقای خویی هم تو فقه تو این بحث نگفته ها، اگه مراجعه کنید به موسوعه، در موسوعه اینجا پذیرفته اشکار را که گفته اصل طهارت در آب با اصل طهارت در خاک به لحاظ جواز سجود که تعارض کرد دیگه باید احتیاط کنی، دیگه اصل طهارت در این خاک به لحاظ جواز تیمم جاری نمیشه، برخلاف اون چی که در فروع علم اجمالی فرمود. رجوع کنید به موسوعه ایشان جلد 10 صفحه 239. من یه عرضی بکنم بحث رو تمام کنم در این فرد، ما بعدن این رو مطرح میکنیم که آیا امکان ملاقات جسم طاهر با این خاک این کافی نیست برای اینکه اصل طهارت در این خاک جاری بشه؟ جواز سجود ندارد چون مکان مرتفع، اما یک اثری داره که اصل طهارت رو الان جاری کنیم در این خاک به لحاظ اینکه اگر ملاقی طاهری داشت حکم به طهارت اون ملاقی بکنیم، ولو بالفعل ملاقی ندارد. امکان وجود ملاقی طاهر با این خاک ولو بالفعل ملاقی ندارد، آیا این کافی است که الان اصل طهارت در این خاک جاری بشه و تعارض کنه با اصل طهارت در اون آب؟ این یک بحث مهمی است که ما بعداً در هر جسمی که طرف علم اجمالی است که یا اون نجس است یا یک جسم دیگر، ولی نجس بودن این جسم هیچ اثری نداره، مثل سکه چه اثری داره؟ فقط اثرش امکان ملاقات جسم طاهر است با او. این آیا کافی است برای اینکه اصل طهارت در این سکه تعارض کنه؟ ما معتقدیم کافی است. مرحوم آقای صدرم به لحاظ احکام وضعیه مثل جواز وضو با آب ملاقی با این سکه قبول داره که مشکلی ایجاد میشه. انشاءالله در جلسه بعد این رو توضیح میدم. والحمدلله رب العالمین.